ساعت 15، اینجا جام جم، پخش شبکه رادیویی تهران.
شیر سالم به علاوه کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر کاکائو آلیس، خوش طعم و طبیعی، شیر کاکائو آلیس. من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. نصف دوغش عالیه. آلیس.
اون لحظه‌ای که در کمرکش کوه فکر برگشتن از ذهنت میگذره، چشم از نوک قله بر ندار. وقتی حرکت در مسیر پیشرفت سخت و دشوار میشه، جز اوج گرفتن به چیز دیگه‌ای فکر نکن. امسال سال اوج گرفتن است. بانک ملت.
حالتون چطوره؟
عالی.
خوب و سالمی؟
بله.
شیر خوب داری؟
بله.
استیویل که هست؟
عالی.
کم چرب و سبو؟
عالی.
پر چرب و قوی؟
بله.
طعمش چی میگه؟
عالی.
اسمش چی چیه؟
عالی.
سال نو مبارک.
شنوندگان عجمند رادیو تهران، دعوت میکنم در این لحظه برنامه بوستان گفتگو رو بشنوید.
سلام، عیدتون مبارک. من حسینی هم از رادیو تهران. برنامه بوستان گفتگو قبلا هماهنگ کرده بودیم که خدمتتون برسیم.
بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
ممنون.
بوستان گفتگو، محفلی برای گپ و گفت ایدانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شنوندگان محترم رادیو تهران، صدای پایتخت سلام عرض میکنم. خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه بوستان گفتگو. امروز و این لحظه با جناب آقای مهندس با هنر صحبت خواهیم کرد، رئیس جامعه اسلامی مهندسین، که اتفاقا در دفترشون همیشون رو زیارت میکنیم. سلام عرض میکنم، سال نو مبارک باشه آقای مهندس.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوبتون. منم متقابلا تبریک عرض میکنم سال پیش رو رو.
انشالله سال موفق و مبارکی باشه. اولین پرسش هم این استش که آقای مهندس، چون رادیو رادیوی تهرانه و بالاخره تهران هم به محلاتش شناخته میشه، به خصوص محلات قدیمی، من اول میخوام یه ذره سوال شخصی بپرسم. به اصطلاح امروزی بچه کدوم محلین؟ کجا میشین؟
والا من که کرمانی هستم.
خب انا الان تهران کجا؟
تهران که اومدم الان شهرک محلاتی هستم. اتوبان ارتش.
بله.
میشه شمال شرق تهران.
درسته.
اونجا میشینم.
اهالی محل رو میشناسید؟ در همسایه رو رفت آمد
دارید؟ آره. زیاد هستن.
معمولا کسایی که خیلی کارهای سیاسی و اینا دارن دائم تو جلساتون رو میگن غافلیم، نمیرسیم به همسایه‌مون. ولی شما کامل
معمولا آره، رفت آمد ها بد نیست. خوبه.
باقی محلات تهران رو به اسم میشناسید؟ مثلا خیابونا رو، محلات و اینا رو.
ببینید، من دانشجو از قدیم ندیم عرض کنم، دانشجو مهندسی معماری بودم. یه پروژه‌ای داشتیم به نام پروژه شهرسازی. محله اودلاجان تهران رو این جزء پروژه ما بود. یه 7-8 نفر بودیم دانشجوها، سال 51-52 اون موقع ها، 1352. و اونجا تقریبا یه 2 ماه اونجا خلاصه تو کوچه ها ولو بودیم و خونه به خونه، کوچه به کوچه، مسئله فرهنگ، آداب، رسوم و بسیار از این مسائل رو بررسی میکردیم. از نظر علمی مثلا اینطور کارهایی رو کردم، اما اینکه مثلا محله به محله تهران رو بلد باشم، یا اینکه مثلا فرض میکنیم حالا یه نفر که بچه تهران باشه، اینکه مثلا کوچه پس کوچه های درو رو تو ترافیک مثلا بلد باشم، چیز دیدی اینا، یا نه خیلی مسلط به این چیزا نیستم.
تهران انقدر بزرگ شده،
تهران انقدر بزرگ شده. بله،
خیلی. اگه بشناسید کوچه پس کوچه هم محله بشناسید بیشتر. نه خیلی هم خوب. آقا من از جناب علی بازنشسته هستید؟ بله
من بازنشسته هستم.
آره. سیاسی‌ها که بازنشستگی ندارن معمولا ها.
ببینید، حالا از کارمندی، من کارمند وزارت راه و شهرسازی بودم قبل از اینکه وارد مجلس بشم، و در طول 28 سالی هم که مجلس بودم، خب حال بعضی از نماینده‌ها میان مثلا خودشون رو منتقل میکنن به جای دیگه، دستگاه‌های دیگه، شرکت‌های دیگه اینا، اما من نه، منم اونجا پایدار موندم. و حدود مثلا 4 سال 5 سال قبل شدم، بیشتر 6 سال قبلم بازنشسته شدم، مثلا همون وزارت راه و شهرسازی. آره دیگه.
آره پس همونجا بازنشسته شدین و 30 سال خدمت بودید یا 25 سال؟
30 سال خدمت. آره 30 سال خدمت.
بسیار خب. ولی وقت این قانون بازنشستگی که اجرا شد، برای بیشتر هم حالا منظور نظرش آره. مدیران ارشد بود. آره. موافق بودید با اون؟
خوب بود. یعنی میدونی شاید یک سری اشکالات کوچیک رو به وجود بیاره. اما چون روند متاسفانه اینجوری شده بود که هر کس که بازنشسته میشد میرفت دوباره از یک مسیر دیگه، حالا به دلیل تجربه، به دلیل تخصص و دلایل متعدد میرفت دوباره پست‌های مهم رو اشغال میکرد، در مجموع قانون میگم یه هزینه هایی داشت، یه منافعی هم داشت، ولی منافعش هم من معتقدم خیلی بیش از هزینه هاش بود. هزینه هاش هم شاید اگه مجلس دقت میکرد و الان هم میتونه دقت بکنه، یه بازنگری بکنه، بعضی جاها خیلی ضروری است و الزام هست و مشکل اساسی پیش میاره، اون موارد استثناء رو مشخصا قانون تعیین بکنه دیگه مشکلی نداره. در کل من فکر میکنم خوبه.
خب الان خودتون گفتین دیگه، ببین بعضی جاها واقعا تجربه حرف اولو میزنه، نمیشه گفت اگه یه مدیری بازنشسته شد باید بره. اینو چطوری میشه اصلاح کرد؟ آخه مثلا یک جایی رو اسم بیاریم بعدن هر کی دیگه اونجا باشه خب میگه اسم آورده؟
نه ببینید، من عرضم این که اولا مدیر، حالا اگر از نظر علمی مقدار بخوام صحبت بکنم، من فکر کنم مدیر یه ترکیبی است، علم و تخصص، تجربه و مهارت. مدیریت فقط علم نیست و فقط تجربه نیست و فقط هم مهارت نیست، این سه تا باید با هم ترکیب بشه. علمش خب بچه‌ها خیلی جوان‌ها هستن، مثلا طرف 28 سال 29 سال سن داره، دکترای فرض بکنیم مدیریت هم گرفته و تخصصش
مربوط داره، یعنی دانششو داره.
آره دانشش داره. مسئله تجربه مهمه، بنابراین این کسی که مثلا فرض بکنیم دانشش رو دست میاره، مستقیما توی من یه مثال خیلی ساده تر بزنم براتون، ببینید ما مثلا تو نیروهای مسلح، فارغ از بحث‌های سیاسی و جناحی و مثلا حتی داخل خارج، نیروهای مسلح پذیرفتیم که هر کس میخواد تو نیروهای مسلح وارد بشه، مثلا باید از درجه ستوانی شروع بکنه، بعد بشه سربان، بعد سرگرد، سرهنگ، اگر خیلی هم کار مهم میکرد و مثلا تو چشم زد و اینا، بره امیر بشه یا سردار بشه، اینجوری ارتقا پیدا کنه. خب ما نمیتونیم تو علم و مدیریت بگیم آه یه نفر بچه خوبی بود تحصیلم کرد بزنیش سلشکر، و سلشکر این سلشکر اگه بخواد بشه حتما باید این سلسله مراتب رو ته. اگر یه کسی، حالا به تعبیر بعضی از جوانان این روزا تو محافل سیاسی، اگه یه کسی خیلی جنش خوبه ممکنه این مسیر رو سریعتر بره، ولی این ایستگاه ها رو باید بره.
گپ و گفتی خودمانی با چهره ها و شخصیت های ناماشنای سیاسی. در برنامه بوستان گفتگو از رادیو تهران.
برگشتیم، اینجا برنامه بوستان گفتگوست از رادیو تهران. شنوندگان محترم خواهش می‌کنم که با ادامه برنامه همراهمون باشید. سال 97 تموم نشده بود، مجلس یه طرحی هم تصویب کرد که نماینده‌ها سه دوره بیشتر نمیتونن که پیاپی در واقع نامزد بشن و وارد مجلس بشن. نظرتون راجع به اون چیه؟
ببینید من با تجربه، حالا بالاخره یه واقعیت، به حق یا به ناحق، در هر سال من 28 سال مجلس بودم و تو کشورم کم داریم، بعضی هم میگن ژنرال 7 ستاره آره کم داریم.
بنابراین شما 7 دوره نماینده
مجلس بودم. بنابراین تو این قضیه به خودم حق میدم که اظهار نظر جدی بکنم. من معتقدم نه، نماینده هر مقدار که ماندگاریش در مجلس بیشتر باشه، پخته تر میشه، مجرب تر میشه، دقیق تر میشه و عذر میخوام تازه یک دورانی رو باید بگذرونه تا حکمرانی خوب رو یاد بگیره.
بله تو همون کنشگری ها بله. بله
یاد بگیره. و الا شما در نظر بگیری یک نماینده اول که میاد، آدمای بسیار خوبی هم هستن میان مجلس، آدمای محبوبی هستن، ولی یا یک معلم خیلی خوب بوده، یا یه پزشک خوب بوده، یا یه روحانی مثلا محبوب بوده، این میاد مجلس. یه مزاحی میکرد، خدا انشالله رحمت بکن، مرحوم آقای پرورش رو، یه موقعی نایب رئیس مجلس بودن، نماینده اصفهان، میگفتن بعضی از این نماینده‌ها تا اسم خیابونای تهران یاد میگیرن دورشون تموم میشه. اصلا بفهمن که آدرس مجلس کجا هسته، چه جوری هستی. بنابراین ماندگاری نماینده تو مجلس من فکر میکنم که میتونه بر کیفیت مجلس اثر بگذاره و مجلس رو جلو بده. روز اول که نماینده ها میان یه آرزوهایی، یه آمالی دارن، یه وعده هایی رو به مردم دادن. تو مجلس میان میبینن اصلا اون خبرها نیست، اصلا اون امکانات وجود نداره.
اصلا تو حوزه اجرایی بعضی وقتا قول میدن
بله،
اصلا این میشن که جایگاه مجلس
اون نیست، امکانات وجود نداره، این جایگاه وجود نداره، این اختیارات وجود نداره. بله. تازه نماینده بعد از دو سه دوره متوجه میشه که چه اختیاراتی داره، چه مسئولیت هایی داره، چه وظایفی داره. این که حالا نماینده نمیدونم به چه دلیل این مسئله تصدیق، البته بنده بازم این نظر شورای محترم نگهبانه، ولی بنده با تجربه یک طرف فکر میکنم شورای نگهبان هم اینو تایید نکنه، چون این محدودیت رو قانون اساسی قائل نیست برای نماینده، میگه هر کس میتونه نامزد بشه و مردم هم میتونن بهش رأی بدن. اینکه محدودیت اینجوری بذاریم شاید اشکالی با قانون اساسی هم داشته باشه.
البته نماینده‌های مجلس فکر کنم خودشون تصویب کردن حداقلی برای مدرک تحصیلی گذاشتن اینا رو که
نه ببین یه سری بحث‌های شناسایی هست، شناسنامه. بله مجلس میتونه تصویب کنه که سن مثلا حداقل نماینده 30 سال باشه، یا مثلا همین که فرمودی مدرک تحصیلی فلان بهمان باشه، اینا رو میتونن.
بله.
اما ببینید مثلا اونجایی که قانون اساسی میخواسته محدودیت ایجاد بکنه که خودش محدودیت ایجاد کرده، مثلا میگه رئیس جمهور تو خود قانون اساسی
بله.
رئیس جمهور میگه دو دوره، اونم پشت سر هم، اگه یه دوره تناوب خود دوباره میتونه کاندیدا بشه، دو دوره بیشتر پشت سر هم. اما برای مجلس این محدودیت وجود نداره. این حال بستگی داره میگم به نظر محترم شورای محترم نگهبان که چیکار بکنند.
خب ما برگشتیم بعد از یه پذیرایی. اگر راجع به این گفتگو نظری داشته باشید شنوندگان محترم میتونید به سامانه پیمکی 3094 هم نظرتون رو همین الان بفرستید. داریم با آقای مهندس باهنر صحبت میکنیم. آقای مهندس گفتید توی اظهار نظرتون که هنوزم رادیو مجلس گوش میدید و در جریان مذاکرات هستید، صریح اگر بخواید اظهار نظر کنید و چون نماینده ادوار مجلس هم بودید، روند مجلس رو چطور میبینید؟
ببینید مجالس ما هر کدوم واسه خودشون یک تعریف ویژه خودشون رو دارن، یه شرایط عمومی دارن، یه شرایط اختصاصی دارن.
بله.
اینا بستگی داره به اتفاقاتی که در کشور میفته یا در جهان میفته. مجالس یه مقدار زیادی تحت تأثیر عواملی هستن که در کشور و یا در منطقه و یا در بین الملل، نظام بین الملل اتفاق میفته. اما یه مشکل که مجلس داره که هنوز هم حل نشده، ربطی هم به نماینده ها نداره، یعنی نماینده هایی که میرن مجلس آدم های خوبی هستن، بالاخره یا محبوبن، مردم دوستشون میدارن، علاقه مندن، شعارهایی دادن. اما یه مشکل که تو مجلس وجود داره، این نماینده هایی که میان، کسانی که میان نامزد میشن برای انتخابات، من یه ادعای بزرگی دارم، اشکال که نداره بگم، من مدعی هستم که بیش از 70-80 درصد از کسانی که نامزد میشن برای مجلس و از کسانی که رأی میدن به نمایندگان مجلس، اینا هنوز نمیدونن وظیفه نماینده چیه. یه توقعاتی از نمایندگی دارد، چون کسی که نماینده میشود، چون کسی که رأی میده به یک طرفه، یه توقعاتی از نماینده دارد که اصلا جز وظایف نماینده نیست و یک وظایفی نماینده داره که اینا جز مطالبات مردم نیست، وظایف نمایندگی.
بله.
این یکی از مشکلات ماست.
البته گفتید که گروه های سیاسی باید مسئولیت حمایت هایی رو که میکنن انجام بدن، مثلا اصلاح طلبان نمیتونن از مسئولیت عمل کرده دولت در واقع شونه خالی بکنن. یه دوره هم این رو راجبه بالاخره اصولگراها مطرح کردید. هم یه ذره راجع به تعصب صحبت بکنیم و همین که فکر میکنید که راه جلوگیری از این حمایت‌های شب انتخاباتی و بعد شونه خالی کردن رو که الان هم داریم تو تیتر روزنامه بعضن میبینیم که یا از فلانی عبور میکنیم یا اصلا به ما مربوط نیست، راه حلش چیه؟
لازمه دموکراسی و رأی مردم یکی از لوازمش حزبه، یعنی بنده معتقد هستم، بارها گفتم این جمله رو بازم عرض میکنم، من در غیبت 3-4 تا حزب قدرتمند فراگیر و البته پاسخگو، من در غیبت 4 تا حزب فراگیر، من اصلا بر آینده مردم سالاری دینی بیمناکم و فکر میکنم چاره ای نیست، نظام بالاخره باید بپذیره که ما 3-4 تا حزب قدرتمند داشته باشیم. این احزاب هستند که کادر تربیت میکنن، برنامه خواهند داشت. یه رئیس جمهور، من حال مثلا یکی از موازی، یه رئیس جمهور یا یه نماینده موقع میره سخنرانی میکنه، برای 4 سال وعده میده که آقا من رفتم مثلا 2 تا رو میکنم 5 تا، 5 تا رو میکنم 12 تا، این مشکلات حل میکنم. 4 ساله فکر میکنه. اما یه حزب میخواد 50 سال در قدرت بمونه، بنابراین حزب نمیتونه وعده 4 ساله بده، باید وعده هایی بده که ممکن باشه بتونه عمل بکنه. بنابراین حزب یه برنامه کوتاه مدت خواهد داشت، میان مدت خواهد داشت و دراز مدت هم خواهد داشت. اما یه نماینده برنامه دراز مدتی به دردش نمیخوره، میگه اصلا برنامه دراز مدت من معذرت میخوام، من مردم اصلا دیگه، تا 50 سال دیگه مثلا خودم هم زنده نیستم تا چه برسه
بشه. میخواد بگه که حزبی نگاه کردن،
حزبی نگاه کردن این که میتونه برنامه های دراز مدت و مانیفست ها و سیاست های رو ابلاغ بکنه و اعلام بکنه که اینا بتونه هم منافع ملی رو داشته باشه، هم منافع کوتاه مدت مردم رو داشته باشه. بله. بعضی وقتا هسته منافع کوتاه مدت برای مردم هست ولی در دراز مدت مردم ضرر میکنه. مثلا حال من باز نمیخوام وارد بحثه، مثلا همین هدفمندی یارانه ها، خب روز اولی که ریختن به حساب مردم خیلی خوشحال شدن، همون موقع هم خیلی ها میگفتن، میگفتن آه این باعث بیکاری میشه، باعث تورم میشه، باعث فلان میشه، باعث بهمان میشه. امروز مردمی که 40,000 تومان دارن میگیرن، از اون طرف بابت تورم دارن 150,000 تومان، 200,000 تومان دارن، از یعنی تو این جیبشون 40,000 تومان میذارن، از اون جیبشون 120,000 تومان برمیدارن. میبین من میخوام بگم، این مثال خیلی ساده ای من عرض کردم خدمتتون و شنوندگان محترم، این که بعضن بعضی وقتا رضایتمندی های کوتاه مدت مردم باعث فدا شدن منافع دراز مدتشون میشه.
برای همین گفتید که دلتون میسوزه برای دولت و مجلس که گرفتار روزمرگی شدن، یعنی خواستید یه آفت رو بگید یا واقعا بیان واقعیت؟
نه واقعیت همینه، یعنی نماینده ها واقعا خیلی تلاش کردن، ولی حال بودجه سال آینده رو خب ما میدونیم بودجه سال آینده یه بخشش کسریه آشکاره، یه بخشش هم که خیلی ها نمیدونن ولی ما هم میدونیم کسی پنهانه. یعنی اصلا این منابع رو پیش بینی کردن معلوم نیست این منابع رو بتونن تأمین بکنن و جذب بکنن.
بسیار خوب، خیلی ازتون ممنونم. تا اینجا اجازه بدید ما یه گلویی تازه کنیم، چون دفتر مهندس هم هستیم، جاتون خالی هم میوه و هم شیرینی و نوشیدنی، ما چای بخوریم، گلویی تازه بکنیم، شما هم یه بخشی رو بشنوید، برمیگردیم باز با شما هستیم با بوستان گفتگوی رادیو تهران. بفرمایید. خوش آمد دوباره به شنوندگانی که حالا به جمع همراهان بوستان گفتگو در رادیو تهران پیوستند. گفتگوی بوستان گفتگو رو میشنوید با مهندس با هنر، نماینده ادوار مجلس و فعال سیاسی. بخش پایانی گفتگوی ماست. آقای مهندس، درباره اداره جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام از طرف آیت الله آملی لاریجانی گفتید اول نگران بودم که نظر شخصیشون رو دخالت بدن، بعد گفتید که ولی تو جمع‌بندی نهایی دیدم که اینطور نیست و ایشون خیلی به نظرات و تصمیمات جمعی قائل هستن. این ویژگی چقدر میتونه به در واقع کارآمدی مجمع کمک بکنه؟ از این حیث سوالم این است.
ببینید من حال باز یک جمله دیگه عرض بکنم، ما معمولا تو مجلس هم که بودیم در این دوران طولانی با قوه رئیس قوه مجریه و رئیس قوه قضاییه همیشه اختلاف نظر داشتیم.
چرا؟
اختلافم این بود رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه فکر میکردن که ریاست مجلس هم از خودشونه، یعنی امر و نهیه، چون بالاخره تو دولت اگر رئیس جمهور از یه وزیری معذرت میخوام خوشش نیامد، میگه آ دیگه فردا خوش اومدی، میتونه عذرش بکنه، هیچ مشکلی هم نداره.
بله.
معاونینش وزراش اینا همون انتخاب میکنه. رئیس قوه قضاییه هم همینجوری. رئیس مجلس، من یه دفعه داشتم جلسه رو اداره میکردم، ولی خاطرم بد نیست، داشتم مجلس اداره میکردم، یکی از نماینده ها یه تذکر آیین‌نامه داد، گفتم وارد نیست، داد زد، گفت با هنر، همینجوری گفت با هنر، ما تو رو بردیم بالا خودمونم میاریمت پایین. من همونجا بهش جواب دادم، گفتم کاملا حرفت حقوقی و قانونی هسته، من با رأی شما ها اومدم بالا و هر لحظه شما میتونید با رأیتون من ببرین پایین، اما تا زمانی که من این بالا نشستم وظیفه دارم به آیین‌نامه عمل بکنم و آیین‌نامه اینو میگه.
خب اجازه بدید که بریم یه بخشی رو درباره همین صحبتایی که الان داشتیم با هم میکردیم بشنویم. برگردیم.
با آقای با هنر متذکر میشم که یک، رئیس جلسه بجز اختیاراتی که در آیین‌نامه پیش‌بینی شده حق گزافه‌گویی و جسارت به همتایان خودش در مجلس رو نداره و به هیچ وجه نباید از مدار و حریم خودش تجاوز کنه. بنابراین با استدلال آقای باهنر، اگر کسی صندلی مجلس رو اشغال کرده و به وظایف خود عمل نمی کنه و نباید در این سمت باقی بمونه، خود اوست نه دیگری. ضمناً هنوز قدرت به صورت یک پاچه دست شما نیفتاده که این چنین یک نماینده رو تهدید می کنید. خدا به داد ملت برسه.
شنیدیم و جالبم بود در نوع خودش تو مجلس اینطوری گفتگو در بگیره بین نایب رئیس مجلس و یک نماینده، بالاخره جالب توجه.
من از فرصت استفاده کنم یه سوال پیش بینی نشده بپرسم که الان به ذهن خودم رسید، چون تو سال در واقع 98 هستیم و این مصاحبه داره پخش میشه و مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه جدیدی برگزار نکرده. راجع به FATF حرفایی که میزنن درسته؟ اینکه دو سوم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت ضمنی دارن با FATF.
ببینید FATF چه پالرموش چه CFTش
بله
و بحثای دیگه، بحث بسیار سنگینه. من همین دیروزم تو چند روز قبلم تو مصاحبهام گفته بودم این اصلا جایی نیست. حالا تو جامعه متاسفانه دو گروه شدن، یه گروه میگن آقا تصویب بشود خیانت به مملکت هست و فلان هست، یه عده میگن اگه تصویب نشود تورم و گرانی و همه چی از دست میره. من عرضم اینه که اصلا بررسی این لوایح انتخاب بین خوب و بد نیست. ما روایت داریم از قول معصوم که میفرماد عقل اون چیزی نیست که بین خوب و شر رو تشخیص بده، عقل اونه که بتونه بین دو تا شر، شر کمتر رو ترجیح بده، انتخاب بکنه،
تشخیص بده. بله.
یا بین دو تا خوب، خوب بیشتر رو تشخیص بده. ما انتخابمون تو این قضیه انتخاب شر کمتره که کدومی. به همین دلیل ما کمتر مسئله داشتیم که تو مجمع دو تا جلسه کاملا پر رو گرفت، بحث ها جدی بود، تک تک اعضای مجمع از زوایای مختلف مثلا رفته بودن بررسی کرده بودن و اظهار نظر کردن. بازم ما در جلسه آخر به این جمع‌بندی نرسیدیم که تصمیم بگیریم و بحث موند برای جلسات آتی. البته یک منفعت دیگری هم به نظر من داشت این مسئله و اون این که بالاخره اینجوری که نمیشه همیشه مقامات خارجی و بین‌المللی برا ما وقت بذارن. ما عملا شاید این هم بد نباشه که به اروپا داریم پیام میفرستیم که آقا شما، ما باید ببینیم در رابطه با برجام و اون نقض عهدی رو که آمریکا کرده از برجام بله. بیرون اومده، شما چجوری کار میکنید و جبران بله. میکنید، ما بعد از اون تصمیم میگیریم و این شاید پیام خوبی باشه. نمیخوام بگم نظر مجمع این بود،
درسته،
از نظر شخصی من، از شخصی من میخوام بگم این کارکرد ثانویه هم کارکرد خوبی.
آقای مهندس، شما تو آخرین انتخابات جامعه اسلامی مهندسین 100% آرا و دوباره گرفتید و دبیر کل شدید. یه ذره صریح بپرسم، این ناشی از نفوذ شماست یا اعتماد به شماست؟
نمیدونم، من متاسفانه از این روند خیلی خودم نمیپسندم.
راضی نیستید؟ یعنی
راضی نیستم. علتش اینه که من بارها به دوستان گفتم که آقا من میخوام اگر حالا عمری داشته باشم، من دوست دارم که دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین رو در زمانی که زنده هستم ببینم، این کسی باشه ببینمش، باش کار بکنم، مثلا فرض بکنیم اینا. و دوستان خب حالا تصورشون این که آه نه مثلا با هنر خیلی مهم هست و اینجوری هست و اونجوری هست. متاسفانه هنوز نتونستم قانع بکنم دوستان رو خودم.
بله.
واقعیت قضیه الان دو دور است تقریبا، من خیلی اصرار دارم که یک کس دیگری بذارین دبیر کل، من کمکش میکنم.
خب این شاید به خاطر اون روحیه تعاملیه که از جناب عالی
حالا در صورت به هر دلیلی محبت دارن به من دیگه، این محبتشون یه مقدار از اینکه نمیپسندم یه مقدار به نظر خودم میرسه افراطیه.
آها.
افراطیه و باید همین که ما میگیم جانشین پروری گردش نخبگانی حرفا، اتفاقا من میخوام بگم
بله.
توی این تشکیلات های خودمون باید مراعاتش. خدا رحمت کنه مرحوم آیس کرولادی سالیان دراز دبیرکل حزب مؤتلفه بودن، یه دفعه تصمیم گرفتن گفتن من دین نمیشم. دوستانشون هم خیلی اصرار کردن، ایشون هم این جمله گفتن، گفتن من میخوام در زمان حیاتم دبیرکل حزب مؤتلفه رو ببینم. که حال خدا رحمت کنه دبیرکل بعدی هم که مرحوم آقای حبیبی نبی حبیبی بودن، بله، ایشون هم دو سه ماه قبل مرحوم شدن. اما میخوام بگم اینم اتفاقا خیلی خوبه شما هم توصیه بکنید به جامعه اسلامی مهندسین که بابا با هنر بس دیگه، یه دبیرکل دیگه انتخاب کنید.
بسیار خوب، رسیدیم به سوالای تستی. کوتاه فقط جواب بدید، من گزینه به شما نمیدم. برای سال 98 رؤوس برنامه‌هاتون چیه؟ چند تا کار مهمتون رو بگید.
من نگران انتخابات مجلس هستم، البته خودم نامزد نیستم، ولی چون یه فعال سیاسی هستم فکر میکنم که مهمترین مسئله سیاسی که در سال 98 باید اتفاق بیفته مسئله انتخابات مجلس هسته.
بله.
و به همین دلیل با دوستانمون رایزنی های زیادی داریم.
شاید فعال بشی تو اون زمان.
شاید عمده وقت من در امسال گرفته بشه برای انتخابات مجلس. بازم تکرار میکنم،
بله،
خودم نامزد نیستم.
شرایط اقتصادی آقای مهندس روی بالاخره زندگی همه اثر گذاشته، روی شما هم اثر گذاشته، مخصوصا هم این دید و بازدید عید و تهیه مثلا اقلامی که واسه شب عید.
حالا من یه شوخی بکنم و جدی، البته خیلی هم شوخی نیسته، ما چند وقت پیش بچه هامون یعنی دخترامون
بچه‌هام
اینا گفتن بابا اینجوری که داره قیمت ارز میره بالا ما خارج نمیتونیم بریم. من بهشون گفتم نه، برای من هیچ فرق نمیکنه اصلا بره بالا قیمت دلار بیاد پایین. گفتم چجوری به چاه نفتی چیزی وصل هستی؟ گفتم نه، من موقع ارزون بود نمیتونستم برم خارج، الان هم نمیتونم برم خارج. حالا این طنز قضیه، اما واقعیت قضیه من فکر میکنم که ما با این نقشه های پلیدی رو که دشمن و آمریکا اینا کشیدن تو تحریم ها اینا، ما سال 98 مون یه مقدار سال سختی خواهد بود. اما این رو هم مطمئنن بگم که اگر ما این گردنه رو تحمل بکنیم، این گردنه طولانی نخواهد بود. بعضیا فکر میکنن که این ممکن مثلا میگم 6 سال 7 سال 8 سال طول بکشه. من عدد نمیخوام بگم، ولی معتقدم که اگر انشاءالله دولت، مجلس، مسئولین و مردم کمک بکنن این گردنه رو ما عبور بکنیم، انشاءالله به پایان سال 98 نخواهد رسید.
برای همینه که صحبت
که رقیب، بله، وادار به عقب نشینی میشه.
برای همینه که الان صحبت از تاب‌آوری هم در حوزه اقتصادی هم در حوزه اجتماعی. درست فرمودید که به نظرم همکاری خوبه و مهم دولت و مردم رو حتما میطلبه. خیلی خب، ما برای پایان گفتگوامون معمولا با مهمانان محترم بوستان گفتگو ازشون خواهش میکنیم که یه تفعلی به حافظ بزنن. الان هم میخوام که این دیوان رو هدیه کنم به جناب عالی، اگر که تفعل میزنید خیلی بهتر، اگر نه بعضی از مهمونامون لذت گفتن که من از تفعل نمیزنم، مثلا فلان غزل رو خودم دوست دارم و حفظم همون هم براتون میخونم. باز دوباره هر کدوم که مایل باشید ما خوشحال میشیم که.
حالا من جالبه که خیلی دوست دارم تفعل بزنم، اما چون یه خواهی کم بی سوادم و کم سوادم تو خوندن شعرهای حافظ عزیز، نگرانم که خلاصه مصرهای بیتی بیاد درست نتونم بخونم.
نه انشالله که درست، همون یک دو بیت اول هم بخونم.
دل ما به دور رویت ز چمن فراغ دارد، که چه سرو پای بند است و چه لاله داغ دارد. سر ما فرو نیاید به کمان ابروی کس، که درون گوشگیران ز جهان فراغ دارد. ز بنفشه تاب دارم که ز زلف او زند دم، تو سیاه کم بها بین که چه در دماغ دارد. به چمن خرام و بنگر بر تخت گل کلاله، به ندیم شاه ماند که به کف عیاق دارد.
خیلی
انشالله که خیلی
زنده باشید. خیلی ازتون
دست شما درد نکنه،
از دست شما درد نکنه، وقت گذاشتید. خیلی
بسیار خوبتون،
قربان شما، انشالله که موفق باشید. اگه نکته‌ای باقی مونده بفرمایید بگم، خداحافظی بکنید.
شنوندگان محترم رو به خداوند منان میسپارم، امیدوارم که انشالله سالشون، قلبشون، دلشون بهاری باشه و موفقیت های روزافزونی رو داشتید.
سپاسگزارم. شنوندگان محترم بوستان گفتگوی رادیو تهران، اینم از گفتگوی ما با مهندس باهنر، نماینده محترم ادوار مجلس و فعال سیاسی. امیدوارم که مورد پسندتون واقع شده باشه. برنامه دیگر بوستان گفتگو رو هم دنبال بفرمایید. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار. همشهری عزیزم،
وقت شما شنوندگان گرامی بخیر. بسیار سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه با برنامه‌های رادیو تهران صدای پایتخت همراه بودید. امیدوارم که این برنامه‌ها تا این لحظه مورد توجه و عنایتتون